أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. تحصل مما بيناه أن التعزير لفظ التعزير في اللغة بمعنى المنع و التأديب و ايضا الضرب دون الحد او الضرب للتأديب من جهة جنس ما جاء في تعريف التعزير في كلمات اهل اللغة يعني المنع و التأديب يمكن ادخال الحبس فيه من جهت جنس ما جاء في كلمات اللغه اهل اللغه علماء اللغه يعني عنوان المنع يعني عنوان التعذيب. يمكن ان يقال من يصح بان عنوان التعزير عنوان الحبس داخل في عنوان تعزير من حيث اللغة. و اما من حيث مدلول النصوص و ايضا كلمات الفقهاء كلمات الفقهاء عرفوا التعزير بكل عقوبة غير معينة و الحبس ايضا في غالب موارد غير معينة الا في موارد قليلة خمس موارد ذكره المسالك و موارد آخر و الحبس الدائم و الا في سائر الموارد الحبس ليس مقداره في نصوص معينه. فالحبس بما انه عقوبه غير معينه غالبا يدخل في كلمات الفقهاء. فكلمات الفقهاء و كلمات اهل اللغه يمكن دعوى شمولهما لعنوان الحبس في تعريف التعزير. يمكن دعوى شمول عنوان التعزير لفظ التعزير في كلمات اهل اللغه و كلمات الفقهاء لعنوان الحبس به لحاظ ان الحبس من مصادیق المنع ما یمنع به الحبس من مصادیق تعذیب ما يؤدب به المحبوس فهذا في كلمات اهل اللغه. وبلحاظ ان الحبس غالبا لم يعين فيه مقدارا معين فيدخل في كلمات اهل كلمات الفقهاء عقوبه غير معينه. اما في النصوص يشكل يعني نصوص باب التعزير يشكل. غالب هذه النصوص ورد اطلق لفظ تعزیر على ضرب بالسیاط ضرب بالجلد و في بعض هذه النصوص جاء لفظ التعذيب و لفظ الضرب منصرف لفظ الضرب بالجلد بضرب بالسیاط و عنوان جلد كذلك و عنوان تعذیر مطلق است صریحا یعنی به علا ضرب بسیار. اما لفظ ادب و تعذیب فی بعض نصوص جا لکن هو ایضا ظاهر فی تعذیب بسیار. پس ففی روایات لا یمکن استشهاد بذاره که نه روایت وارد فی باب تعذیر. اما هناک طایفتون اخرى من روایات و یه الوارد فی الحبس هذه الروايات يظهر من سياقها انها به صدد بیان تشریع تعذیب جانی بر مجرم بالامر بالحبس، یعنی یستفاد من هذه النصوص ان الحبس من مصادیق تعذیب و انه من شؤون الحاکم بيد الحاکم، حيث اولا لم يعين الشارع في غالب هذه الموارد مقدارا معينا للحبس، و ثانيا انه دل على هذه النصوص دلت على ان ذلك بيد الحاكم. من هنا فقهاؤنا كلهم فهموا، يعني غالبهم اكثرهم فهموا من هذه الطائفه من النصوص ان الحبس من مصادیق تعذیر و من شؤون ولایت الحاکم به اختیار الحاکم و هذه الطائفه عمدت ما يمكن ان نستدل و هذه الطائفه من النصوص به جواز الحبس للحاکم فی کل معصیت و جرم بلا استثناء، یعنی بلا فرق. من این مجموع هذه النصوص یستفاد هذه الکبرا مضافا الى اطلاقات ادلت تعذیر بناء على تفسیر تعذیر به ما قال به علماء اللغه و فهمه اصحابنا من تعریفهم التعذیره لفظ التعذیره به کل عقوبت غیر معینه بناء على فهمهم من عنوان التعذیر حیث عرفوه به انه کل عقوبت غیر معینه و بناء على ما جاء فی کلمات علماء اللغه من ان التعذیر و مطلق المنع و تعدیب. عرض بکنم خدمت شما که خب در این بحثی که داشتیم حاصل این است که ما در مباحث سابق به نتیجه رسیدیم که عنوان تعذیر در کلمات فقها به معانی مختلف اومده، عمده که میتونیم خلاصش کنیم من تعذیب و ضرب دون الحد از ضرب التعذیب. در واقع همه اینها اون دو ستای اخیر میشن از مصادیق المنع، از مصادیق چی آقا؟ التعذیب. پس در حقیقت اون اسم جنس، اون جنس کلیه تعاریفی که در کلمات اهل لغت اومده جنسش همون من هست و تعذیب. اگر بخوایم جنس تعذیر رو ما جنس، یعنی تعذیری به اصطلاح جنسی دارد و یک فصلی، توجه فرمودید اون جنسش المن هست و چی آقا؟ تعذیب. حالا فصلش تارتن به ضرب میشه و آخره به سایر انهای عقوبات میشد، اون فصلش میشد و الان جنسش مطلق. و همچنین در کلمات فقها که اومده بود که عقوبتون چی آقا؟ غیر معینه. در تعبیر اومده قبلا گذشت بیان کردیم. خب حالا اگر ما بخوایم از این نصوصی که در هفته قبل خوندیم که راجع به تعذیر اومده، اینا دو طایفه بودن، بعضیا کلی بودن مثل این که اون سعی حماد بن عثمان بود که خوف که به ما یراه والی پس مسلحه که اکثرش رو 40 ضربه، یعنی دون 40 ضربه 39 ضربه تازیانه که حد عبد در غصب آورده، ولی حالا ما فی الجمله گفتیم که در موارد دیگری کبرا رو قبول میکنیم که فرق میکنه، حد اکثر این تعذیر شده دونه مادون حدود، مادون حد عبد، یعنی در واقع نه حد حر، حد عبد. یا روایت دیگری هم داشت مواسقه سماع چند تا که اینا در مطلق تعذیر اومده بودن. خیلی از این نصوص هم آورده بودیم در موارد مختلف بود و خونده بودیم آورده بودن که اینها همه اکثرا ضربه بسیار داشته، از اینا نمیشه استفاده کرد که اصلا تعذیر در اینجا به معنی حبس اومده اصلا چیز ندارد، قابلیت ندارد این که بخواد حبس رو شامل بشه، چون حضرت تصریح کرده به ضربه بسیار عنوان تعذیر رو در اینجا استعمال کرده، این قابلیت نداره. بعض از جمع لفظ ادب و تعدیب اومده، باز هم به قرینه سیاق ممکنه بگیم که اینم منصرف به همون ضرب صوته. اما اون طایفه اولی که مطلق تعذیر اومده، اگر ما بنا بذاریم بر اون چیزی که فقها برای تعذیر تعریف کردن کل عقوبتن چی آقا غیر معینه، یا اگر بنا رو بذاریم بر کلمات علمای لغت که مطلق معنا تعدیب بگیریم، با این حساب میتونیم که نصوص که لفظ تعذیر فقط دارد بدون هیچ قرینه معینهی صارفهی عنوان تعذیر درش اومده، این تعذیر رو بگیم که شامل حبس هم چی آقا میشه. چرا؟ لأنه المنع و التعذیب مطلق المنع و التعذیب فی کلمات علماء اللغه، و لأنه فی اصطلاح الفقها فی تعریف الفقها کل عقوبت چی آقا غیر معینه، و حبس هم غالب مواردش عقوبت معینی بفرمایید چی آقا نیست. این خب اولا استفاده کلمات فقها این که هیچ وجیت نداره، اون فتوا برای خودشون حجت، علمای لغت که نیستن که. بعد علمای لغت رو میتونیم بگیم که اینا معنای لفظ رو تعیین میکنه، کلمات علمای لغتی که معاصر ائمه علیهم السلام بودن، و اون روایاتی که لفظ تعذیر قرینه صارفی ندارد بگیم اطلاق دارد. اللهم الا ان یقال که اکثر موارد چون در روایات لفظ تعذیر به اون ضرب به صوت تبیین شده، این خودش میتونه قرینه صارفی باشه که در کلمات ائمه علیهم السلام لفظ تعذیر ازش معنای لغوی مطلق اراده چی آقا نشده. پس بنابراین این راهی نیست که ما از اطلاقات نصوص وارده در باب تعذیر بخواهیم استفاده بکنیم مشروعیت حبس را. نه دیگه الان من بیان کردم دیگه، اینجا دیگه بیان من کامل بود دیگه. بله دیگه گفتیم اللهم لا یقال، چون مواردی که بفرمایید که لفظ تعذیر استعمال شده در سیاق زیاد چون هست، کسی میگه که اینا موجب میشد که اون لفظ تعذیر مطلق هم در اون نصوص منصرف است به همین ضربه بشی آقا سیاق. توجه فرمودید حتی در اون صحیحه حماد هم وقتی که تعذیر رو حضرت گفت اقل حدود هست، اون ضرب رو گفته، یعنی دون اربعین صوت گفته. توجه فرمودیم. فلذا اگه دو تا سه تا روایت ممکنه مطلق تعذیر داشته باشن یا چند تا معدود، بقیه نصوص همه تعذیر رو چون به این معنا استعمال کردن، اینا میتونن قرینه صارفه باشن که اون ها هم مقصود همینه، یعنی ظهور میده اون رو اصلا. توجه فرمودید. این از کثرت موارد استعمال لفظ تعذیر در نصوص موجب صرف اون مواردی که بلا قرینه هم هست به همین مورد میشه. بعد از ضرب صوت اونم با صوت زده، با دست چه زد؟ چرا یه دره داشته ازت با اون میزده. بعد از این است که پس از نصوص وارده در باب تعذیر ما نمیتونیم استفاده بکنیم جواز حبس رو به هیچ وجه، مشکل میشه. بله که اون سیره عامه، حبس هم میکردن، نکان امیر الانسلام یه حبس فلفلان و فلان، حبس داریم در نصوص، این نمیشه چون روایات حبس زیاد داریم. بله پس فقط کسی بخواد به نصوص باب تعذیر استدلال بکنه، این نمیشه، با این مشکلاتی که عرض کردم مواجه نمیشه. و اما نصوصی که در مورد حبس اومده قابل استدلاله، هم این نصوص زیاد هست موارد مختلف هست و از مجموعه این نصوص برمیاد که امر به حبس به خاطر مصالحی بوده، طرف رو مهلت بدن تا احسارش ثابت بکنه، طرف رو مهلت بدن تا اون اتهام قتلش رو اثبات بکنه و الا این رو آزاد بکنن و و و موارد دیگری که با بررسی این موارد نصوص وارده در حبس ما میفهمیم که اصلا روایات ظهور واضح دارد به سیاقه ها، مجموع این روایات وارده در حبس به سیاقه ها ظهور دارد که این نصوص میخواد بگه آقا حبس یکی از مصادیق تعدیبه و به ید حاکم هم چی آقا هست، لمصلحت من المصالح هست که یراها الحاکم، منتها در این نصوص مصلحتش بعضی بیان شده و مسائل دیگری هم ممکنه باشد که در مقام تعدید استفاده میشد که این از قبیل حد نیست قطعاً، چون زمان تعیین نشده برای غالب این موارد، قدیدی از موارد زمان تعیین شده ولی غالب نشده. و ما این که حبس به عنوان تعدید باشد، از مصادیق تعدید باشد که داخل در معنای لغوی همون تعذیر بشد، ما از این طایفه از نصوص به وضوح میتونیم چی آقا استفاده بکنیم. کدوم نصوص؟ نصوص مختلف کثیره وارده در حبس. حالا میخوایم الان این نصوص رو دونه دونه مواردش رو چند مورد عمدهش رو اینجا بررسی بکنیم ببینیم چه استفاده میشه. خب یکی از اون موارد حبس در تهم دم هست که در اینجا البته توجه داشته باشید که اتهام قتل گاهی هست که برای خود حاکم اثبات میشد، یعنی به این معنا که او برایش دلیل قائم میشد به اینکه این شخص متهم به قتل خب لقه عامل دارد، برای او ثابت میشه. اخرى نه، برای دیگران ثابت میشه، دیگران ادعا دارن میارن برای حاکم، اون اولیای دم. این دو تا فرض، این دو تا فرض چرا ما میگیم تقسیم بکنیم؟ چون بعضی از فقهای بزرگوار ما از اعاظم فقهای قدیم این تفصیلشون به حسب این دو مورد هست، بین این دو فرض توجه فرمودید. حالا دلیل خودشونو میارن، ما ابتدا این دو فرض رو خدمت شما عرض کردیم تا اینکه ببینیم اونها این تفصیلی که از این دو جهت دادن دلیلشون چیه. پس اتهام قتل گاهی هست که بدون اینکه کسی شکوه بکنه، شکایت بکنه، رجوع بکنه به حاکم، خود حاکم با دلیل براش ثابت میشه، خود حاکم. توجه فرمودید؟ بله. یه موقع است نه، اولیای دم براشون این اتهام ثابت میشه، او رو میکشنن میارن به چی آقا؟ به محکمه. خب حالا شیخ طوسی گفت آقا کلن در صورت اتهام به قتل تا 6 روز جایزه این حبس، و جماعتی هم مخالفت کردن مثل محقق هندی، گفتن اصلا به طور کلی این حبس جایز نیست چون صرف اتهامه و عقوبت قبل از جرم و جنایت این عقلا شرعا جایز چی آقا نیست، همون اصلی که ما قبلا بیان کرده بودیم. در مختصر دارد قیل یحبس المتهم بالدم 6 ایام فثبت الدعوى ولا الا خلی سبب في المسند ضعف و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سبيلها. این رو هم گفته، در اون شرایع هم همینجور نزدیش گفته و جماعتی هم همین رو که عرض کردیم اینجا شهید در روزه فیض کاشانی اینا این طبیعت کردن. علامه در مختلف تفصیل گذاشته بین این که این تهمه برای حاکم خودش حاصل شده باشه به صدور القتل شخص، حالا یه سبب طبیعی بوده دیگه، به یک سببی از اسباب طبیعی بفرمایید شما که برای خود این حاکم شهر یک ظنی به این که این فلانی به قاتل باشه ایجاد شده، این یک صورته. صورت دیگه نه، او اصلا تو خبر روش هم خبر نداره این چیز رو، دیگران یک شخصی متهم به قتل رو گرفتن آوردن برای او، ایشون بین این دو تفسیر داده. بله تفسیر داده، گفته که و تحقیق ان نقول ان حصلت تهمته للحاکم به سبب لازم الحبس 6 ایام، اینجا 6 روز حبس واجب هست بله. چرا؟ عملا بر روایه، چون روایتی که وارد شده رشون در این مورد میدونسته، و تحفظا للنفوس عن الاتلاف، برای اینکه خب اگر چنانچه این رو نداشته باشم ممکنه فرار بکنه، فرار هم کرده دیگه، کسی که گیرش نمه اون خون اون بزرگواری که مخبوده چی میده و هدر میره. بله. در اینجا عرض کردیم یک معتبره وارد شده. این معتبره اینه که درد از سکونیه، بعد معتبره بودن هم برای نوفلی هست، بعد تضعیف کردن به خاطر اینکه نوفلی گفتن توثیق سری نداره. عرض میکنیم نه آقا، نوفلی بارها گفتیم دیگه از مشاهیره و هیچ گونه قدیهی در مورد وارد نشده، از اون مشاهیری است که روایت بسیار زیاد دارد، کتب مختلف دارد، فلذا این میشه معتبره. رواه الکلینی و شیخ هر دو نقل کردن که اینجا لفظش اینه، ان النبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال ان النبی کان یحبس فی تهمت الدم ستت ایام، شش روز حبس میکرد، فانجا اولیاء المقتول به ثبتن، به ثبتن یعنی به سندن، به دلیلن، توجه فرمودید، اون وقت و الا خلا سبیله بو. این روایت رو علامه گفته که در مورد چیزی که برای خود حاکم این تهمه ایجاد بشه، شاهدی نداره ایشون، این روایت اطلاق داره و حق از نظر ما با همون شیخ طوسی و اتباعشه، اون هم که گفتن نه جایز نیست، به خاطر اینکه در سند این روایت تشکیک کردن، میگیم نه این تشکیک نیست. عقوبت قبل از جنایت هم اینجا چون اهمیت داره مسئله قتل، اینجا شارع حکم کرده وقتی که دلیل سندن و دلالت واضح داشته باشد و جماعتی از اصحاب ما هم قدما و متأخرین به این فتوا داده باشند، این وجهی ندارند که این روایت ما بندازیم. التفات فرمودید، پس این روایت اطلاق دارد و اون تفسیر علامه را هم نقل کند و وجهش هم این است که این حبس الان شما ملاحظه میکنید که این اسباب حد نیست، این اسباب این که حاکم مصلحت در این است که اینه داشته باشن تا خون هدر نره، توجه فرمودید، این قضیه. بله. حالا اگر چنانچه شخص خیلی محترم باشه و اصلا احتمال این اهل عرف اونجا بلد اونجا در موردش ندن که این اهل فرار باشه به هیچ وجه، اینجا را امام راحل در دلیل تحریر در تحریر وسیله گفته که نه این رو نباید حبس کرد، منم موافقت کردم، گفتم درسته، چون ما اینجا میدونیم در این روایت تعبد نیست برای اینکه خونمون هدر نره، ولی در اینجایی که اطمینان داریم که خونمون هدر نمیره و شخص شخص وجیه محترمی خیلی ممکنه هر کسی بیاد یک شخص رو متهم به قتل بکنه، این آقا خیلی وجیه باشه، ما بخاطر این حبسش بکنیم، اون روایت در جاییست که در مزنه این که خون هدر بره چی آقا باشه، این فهم عقلایی به ما این میگه در این روایت، اما در جایی بکنه اصلا هیچ کس نگه که نه این اصلا فرار نیست، بیچاره پیر مرد تکونه بتونه بخوره و سالهای سال ما او رو به دیانت و امانت و صدق و فلان و فلان و فلان میشناسیم. خب اینجا دیگه همون که امام گفتن در تحریر اون درست میشه، قبوله. بله
در باب در خلاف جاهای دیگه گفتن که البینتون که همون بود در باب قاتل باید بینه
میاد
متهم قتل باید بینه بیاره، خب در هر حال یعنی بیانه بیارد که یعنی اجماع هست اتفاقه،
من دیدم در کلام فقها زیاد همه بهش استدلال کردن که در باب قتل غیر باب های دیگه
هست، اینو باید دید دیگه، من الان مستحضر نیستم. در هر حال این قاعده کلی هست، هر کسی رو که به اصطلاح جرمی رو به اون نسبت دادن اون مدعی جرم باید بیانه بیاره و امر واضحیه، حالا اون رو بعدن بیا واسه من بیا من ببینم، اون خلاف قاعده مسلم هست، مگر اینکه اجماعی و نص صریح در اونجا باشد خب اونجا استثنا میشه. در اینجا هم اینکه ایشون روایت دارد که حبس میشه که مگر شیخ طوسی مگر نیست فتوا داده، توجه فرمودی، خب این منکره و یعنی تو علال مدعی و دیمین علال من انکره، حالا الان فرض این که فرض محال اگه چین چیزی هم باشد این شیش روز حفظ میشه تا خودش و یعنی بیاره دیگه،
از کتب فقهیه
کدوم کتاب فقیه؟ اسمش چی کتاب؟ کتاب چی کتابه؟ و تحریر که فتواسی که اول بسم الله اجماع دلیل آورده تحریر رو بخونید آقا.
ال
چی؟
الحقوق كلها البينات على المدعي ودعوى على المدعي الا في
الدم. الا في الدم بعد چی؟ آخرش چیه؟
همین مقدار رو.
همین مقدار ساکت از بقیه که چی از چی نیستون. اونا رو باید در جاش دید آقا. بله حالا انشاءالله بعدم بیارید. ولی علی عالم علی القاعده که این هست، علی القاعده عمومی هست، این روایت را مطرح کردم که الان این روایت رو و شیخ دیگر هم فتوا دادن، مقتضای قاعده هم هست و فوقش حالا عرض کردم علی فرض این که محال بیانه بخواد این شخص رو نگه میدارن که بیانه بیاره بر چی؟ بر این که اینا دروغ گفتن مثلا ها. خب اینا رها نمیکنن، میگن شما یه وکیل بگیر، یه کسی بگیر بره بیانه تو بگیر بیاره، این نگهش میدارن. توجه فرمودید که
اگر فرض
باشه حبسش برای اینه، قضیه هست حبس داشتنش برای اینه که اگرشون بیانه به اصطلاح نتونست بیاره مثلا، خب اینجا دیگه جرمش ثابت میشه. از کردم این برخلاف قاعده مسلم هست، اینا رو باید بدن دید. ولی این روایت ما میخوام بگیم که قابل عمل هست و چه اون مبنا باشه چه این مبنا، نص صریح معتبره و فقهای من فتوا دادن و اونا هم که تضعیف کردن نه به خاطر اون حرفاست، اونا گفتن سندش ضعیفه که سندش اینجا معتبر هست و تفصیل هم که علامه اصلا فقها اصلا به اتفاق من بین این که یا سندش رو خرچه کردن یا تفصیل رو پذیرفتن، این تفصیلی که بین اونجایی که برای خود حاکم اثبات شده باشه و دیگران بخوان مراجعه بکنن که در اول بحث گفتم، هیچ احدی به چنین دلیلی این روایت ردی آقا نکرده. من این خلاف دیگه، همین خودش صحت این مطلب رو اثبات میکنن و بطلان اون مطلب رو میرسونن. بعد مطلب دیگه، حبس و من امسک شخصا دلقت، اینجا لا خلاف هست، اینجا و تصریح کرده در جواهر روا اصحابنا ان من امسک انسانا حتی جا آخر و فقتله ان علی القاتل القواد بعده و علی الممسک ان یحبس ابدا حتی یموت به. این در مورد حبس مؤبد هست، داره دلیل اونا اجماع و طائفه و اخبارهم. اخبار هم که اینجا مثل صحیح حلبی رو ملاحظه بفرمایید، قضا علیون علیه السلام فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر قال یقتل القاتل، یعنی قصاص میشد قبل این قصاص، و یحبس الاخر حتی یموت غمن کما حبسه حتی مات غمن، اونجوری حبس کرده خوشم باید حبس بشه. روایت دیگر هم همین رو دلالت دارد. پس نستن و فتفن در حبس مؤبد این مسئله جای خلاف چی آقا نیست، تا برسیم موارد دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.